رضایی که حریمه دلو پرپر میکنه، اون نسیم حرمه قلبو کبوتر میکنه. من دخیل حرمه دستای بستمو ببین، من مرید تو شدم دل شکستمو ببین. من دخیل حرمه دستای بستمو ببین، من مرید تو شدم دل شکستمو ببین.
خیلی متشکریم که شنونده رادیو گفتگو هستید. ثانیه های از ساعت 9 شب گذشته، ادامه برنامه ها رو با شما پی میگیریم با گفتگوی علمی امشب.
از شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه شما دوستان شنونده و امیدوارم در این روزهای زیبای فصل بهار اوقات و لحظات بسیار خوبی داشته باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، به همراه آقای علی جهانی، تهیه کننده محترم برنامه گفتگوی علمی، و با همراهی جناب عالی قدر صدا بردار این برنامه و سرکار خانم حسن‌زاده هماهنگی در خدمتتون هستیم با برنامه امشب و با موضوع راهکارهای مدیریت آبی در شرایط خشکسالی. ازتون دعوت میکنم تا پایان وقت برنامه با ما همراه باشید. برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو و با موضوع راهکارهای مدیریت آب در شرایط خشکسالی در خدمت شما شنوندگان و دوستان هستیم. لطفاً سوالات و نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 27-86-10-35 با ما در میان بگذارید. در انتظار نظرات خوب و سازنده شما هستیم. به عنوان مقدمه خدمتون عرض میکنم کشور ما ایران از جمله کشورهایی است که بارندگی کمی در طول سال داشته و به همین دلیل اغلب مناطق اون بیابانی و کویری بوده و با کمبود منابع آبی مواجه میباشد. علاوه بر این در سالهای اخیر با مشکل خشکسالی مواجه شدیم و به شدت بر میزان بارندگی در طول سال تأثیر منفی داشته. بدین ترتیب امروز بحران آب در ایران یکی از بزرگترین مشکلاتیه که در سالهای اخیر تمام جوانب زندگی و کشاورزی و صنعت رو تحت تأثیر قرار داده. دلایل زیادی برای بحران آب وجود داره که بعضی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی مربوط میشه و برخی دیگر به دلیل سوء مدیریت در این حوزه میباشد. در برنامه امشب گفتگوی علمی با حضور مهمانان و کارشناسان برنامه به این مهم میپردازیم. با ما همراه باشید. و ما مهمانان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر علیرضا یزدانی، مشاور معاونت زراعت و مجری کشاورزی حفاظتی در وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس امیر هدایتی، سرپرست دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، شما دو بزرگوار، و در این برنامه حضور دارید. حالا از شما شروع میکنیم آقای مهندس هدایتی، یک صحبت کوتاهی داشته باشین با دوستان شنونده، بعد من سوال میکنم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرانقدرتون و کلیه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم گفتگوی مفیدی در خصوص مدیریت آب کشاورزی در شرط خشکسالی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر یزدانی، در خدمتتون هستم.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان گرانقدر برنامه. امیدوارم که این برنامه وزین و این نشستایی که در واقع برگزار میشه تأثیر بسیار زیادی رو در بین کشاورزان به منظور به کارگیری شیوه های جدید در مقابله با کم آبی و پدیده خشکسالی باشد.
خیلی متشکرم. مطمئنن با حضور شما دو بزرگوار و صاحب نظر در این عرصه و با توجه به اهمیت موضوع میتونه برنامه مهم و مورد توجه باشه برای همه شنوندگان و همه افرادی که دلسوز بخش کشاورزی هستند و یا دستن در کار بخش کشاورزی. خب من میخوام به عنوان اولین سوالی که هم شما جناب دکتر یزدانی هم شما جناب مهندس هدایتی پاسخ بفرمایید، این هست که این وضعیت و بحران آب بیشتر دلیلش چی میتونه باشه از نگاه و منظر شما؟ حالا میخواید آقای مهندس هدایتی؟
حالا چون این قسمتش یه مقدار مرتبط میشه با آب، من اجازه میخوام شروع کنم بحث رو. توی راست شو بخواید یه بحث گفتگوی علمی، اولین قدم اینه که ما واژه ها رو بتونیم سر ادبیاتش و معانیش به یه تفاهمی با هم برسیم. اساسا خشکسالی در حوزه آب و به خصوص آب کشاورزی به چه شکل هست در کشور ما، چه وضعیتی رو ما بهش میگیم خشکسالی؟ راست چه بخواید دو تا واژه این وسط با هم معمولا با هم متفاوت هستن و به قول معروف خلط مبحث میشه در این خصوصشون. یکی بحث خشکسالیه، یکی بحث کم آبیه. خشکسالی اساسا با کشور ما عجین بوده، با بخش عمده ای از کشور ما عجین بوده، به غیر از مناطق خاصی در شمال کشور و یا مناطق زاگرسی کشور.
بله،
قسمت اعظم کشور ما میشه گفتش که شرایط خشکسالی جزو شرایط ذاتیشون هست، یعنی
از قدیم
از قدیم و این شرط خوشسالی شرط جدیدی نیست و همیشه تمام تواریخی که در ایران نگاشته شده، چه تواریخ گذشته و چه گزارشاتی که مستشاران اروپایی یا امریکایی در سنوات یک دو سده اخیر نوشتن، اساساً ایران رو کشوری خشک و کم آب توصیف کردن و این مردم در شرایطی که تمدنی که از ایران در این کشور میزیستن همیشه خودشون رو با همین شرایط وفق دادن، یعنی چون مجبور بودن مجبور شدن سازه هایی بسیار سخت و عجیب و میشه گفتش که حیرت انگیز مثل سازه قنات رو تعبیه بکنن تا بتونن تمدن رو در این ناحیه حفظ بکنن. این یک تقریبا شرایط کلی از وضعیت آب در قسمت اعظم کشور ماست. میگم قسمت خاصی از کشور مثل استان‌های شمالی، استان خوزستان یا شرایط خاصی دارن با تمام کشور متفاوت.
حتی ما بعضی مناطق مثل استان یزد کاملا با این مشکل مواجه بودن از قدیم و به همین دلیل قنات‌های زیادی اونجاست و به همین دلیل باز در واقع افرادی که تخصصشون در مورد قنات در اون خطه بیشتر فعالیت میکردن. ولی آقای مهندس این رو هم بگیم که درست این وضعیت خوشسالی رو ما داشتیم و داریم و با توجه به اینکه کشوری هستیم کم آب و با منابع محدود آب، ولی بازم در بعضی مقاطع تو همین سالهای اخیر اگه بخوایم بررسی بکنیم باز ما سالهای داشتیم که ترسالی بوده. حالا این رو هم توضیح بفرمایید. به هر صورت در یک مقاطعی هم ما باران بهتر داشتیم و یا حالا با همون واژه ترسالی بشه اشاره.
ببینید اینی که عرض کردم میانگین وضعیت اقلیمی کشور ماست و به قول شما درست میفرمایید ما سالهای ترسالی هم داشتیم، ولی با توجه به شرایطی که کشور ما داشته وقوع شرایط حدی یا وقایع حدی بیشتر بوده، یعنی ما یا ترسالی های سیلاسا داشتیم به خاطر شرایط کشور.
به همین اشاره بکنم اگرم ترسالی بوده ولی سیلاسا بوده.
اینا رو دقیقا بهشون میگن وقایع حدی، یعنی به لحاظ به عنوان یک کشور دارای شرایط اقلیمی نرمال کمتر بود، یا سیلاسا و یا خوشسالی بسیار شدید که اخیراً این فرمایش شما یا این برنامه ناظر بر شرایطیه که توی یکی دو دهه اخیر بر کشور حاکم شده. اون هم شرایطی هستش که ما شرایط خوشسالی رو متمادی تر از گذشته داریم. ما قبلاً داشتیم شرایط خوشسالی، ولی این شرایط خوشسالی که مثال میزنم الان تقریبا توی یک دهه اخیر ما فقط سال 98 رو داشتیم که سال ترسالی بوده به قولی، اونم نه در تمام کشور، در استان‌های شمالی و
مثلا سال 79 هم من یادمه که اصلا خوشسالی
دقیقاً، یعنی سال‌های متمادی خوشسالی فشاری رو به منابع آبی وارد می‌کنن که این فشار مازاد بر سنوات گذشته یا قرن‌های گذشته است که به کشور میاد. این فقط از جنبه اقلیمیش دارم خدمتتون میگم، سوء مدیریت‌ها در مدیریت منابع آب و یا مصارف یا توزیع مصرف نامتوازن در کشور، اینا دیگه شرایطی هستن که انسان حاکم کرده بر شرایط بد اقلیمی.
درست.
حالا این شرایط هم من فقط یه خلاصه خدمتتون بگم که واقعا الان ما با چه شرایطی مواجه هستیم. ما در سال اخیر حدود 40% بارشامون نسبت به متوسط بلند مدت کاسته شده. بارش هامون هم در یکی دو دهه اخیر بیشتر بارش های غیر مؤثر بوده، یعنی یا بارش های خیلی کم یا بارش های خیلی شدید سیلاسا که مدیریت کردن این آب در مورد اول، یعنی بارش های غیر مؤثر کوتاه بیشتر تبخیر میشن و بارش های سیلاسا کنترل کردن و مدیریت آبشون خیلی سخت هست،
هم از دسترس خارج میشن هم تخریب ایجاد میکنن.
دقیقاً این تداوم خوشسالی و کاهش بارش ها در این یک دو سه دهه اخیر باعث این شده تقریبا ما 42% از روان آب‌های سطحیمون رو از دست دادیم، یعنی کاهش پیدا کرد. ما دیگه رودخانه دائمی به اون شکل نداریم.
بله.
ما دیگه جریانات سطحیمون به شدت کاهش پیدا کرده و دستیابی به این منابع رو به شدت برای اصلا کلیه بخش‌ها سخت کرده. در کنار این افزایش برداشت از منابع زیرزمینی، یه چیزی حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری مخازن زیرزمینی رو هم ایجاد کرده. این هم یکی دیگه از اون سوء مدیریت هاست. ما در قوانین بالادستیمون در حوزه آب داریم که اساساً بخش مدیریت منابع آب کشور باید نظارت کامل بر برداشت از منابع زیرزمینی رو به نحوی داشته باشه که تنها آب تجدید پذیر زیرزمینی ما برداشت بشه و ما بدهکار منابع زیرزمینیمون نشیم.
ولی بی مهم توجه نشده و بی رویه برداشت.
بله، ناظر بر ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، پروانه ها و یا برداشت های زیرزمینی باید کنترل میشد. حالا میگم خیلی بحث رو نمیخوام بین بخشی یا دستگاهی بکنم که چه دستگاهی متولی موضوع هست، ولی اساساً این مدیریت اتفاق نیفتاده. ما الان تقریبا به تعداد چاهای مجازمون چاهای غیر مجاز داریم که این مدیریت نشده به هر دلیلی، یا توانش به هر صورت کار سختی هست، کار اجتماعی میخواد، یه مقدار کار نظاممندی میخواد که شاید ظرفیتش در اون دستگاه متولی فعلا نیست. این شرایطی که فعلا من فقط در مرحله اول خواستم یک کلیتی نسبت به شرایط منابع آبمون و اقلیممون خدمتون عرض کنم.
عرضم بزرگ شما که کاملا به درستی اشاره کردید، چیزی که بعد اگه مثلا تقسیم بندی بکنیم، حالا ما یک کشور خشک‌نیمه خشک هستیم، از طرفی بحث خشکسالی رو به قول شما به شکل پی در پی داشتیم، حالا اگه ترسالی بوده خیلی موقتی و یا سیلاسا بوده، از طرفی این بیتوجهی از نظر مدیریت برداشت آب باعث شده که الان ما به این وضعیت یعنی بحران آب در واقع دوچار بشیم و حالا باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتونیم از این در واقع مقطع عبور بکنیم. قبل از این که این رو حالا آقای دکتر هم وارد بحث ما بشن، شما پیشبینیتون امسال که ما الان بهار 404 رو داریم میگذرونیم چگونه هست؟ یعنی ما مثلا تابستان احتمالاً باید سخت‌تری داشته باشیم به لحاظ منابع آب.
والا بر اساس برنامه ریزی هایی که از تقریبا میشه که با توجه به شرایطی که سازمان هواشناسی اعلام میکرد، پیشبینی هایی که میکرد برای ادامه سال آبی که تا شهریور امسال سال آبی ادامه خواهد داشت، بر اون شد که دولت به این نتیجه رسید که زودتر از این که یعنی از تقریبا از دی ماه یک برنامه مدونی برای سازگار کردن خودش با شرایط جدید. ببینید، خوشسالی و یا کم آبی موجودی نیست که ما بخوایم باش مقابله بکنیم، باید خودمون رو باش سازگار کنیم. برای این موضوع وظایفی رو به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی محول کردن. وظیفه وزارت نیرو مقرر شد که ببینه چقدر میتونه آب در 6 ماه دوم سال آبی جاری یا سال زراعی جاری به بخش کشاورزی یا بخش‌های مختلف تخصیص بده. وزارت جهاد کشاورزی هم موظف شد بر مبنای اون آبی که وزارت نیرو اعلام میکنه شرایط مدیریتی خودش متناسب با اون آب رو در خصوص بحث تدوین الگوی کشت متناسب با این میزان آب اعلام میکنه،
یا کشت محصولاتی که کم آب بر باشن،
یا مثلا بحث عدم کشت برخی از محصولات که پر آب بر هستن. این سیاست هایی که خب آیه دکتر شاید بهتر بتونید،
ولی در مجموع تو که شما اشاره کردید از باید کنار بیایم با این وضعیت،
سازگار باید بکنیم. ببینید، این کاریه که اجداد ما تو این سرزمین کردن، نمیتونستن مقابله بکنن با سرنوشت اقلیمی این کشور،
از ما کاری استفاده کردن که بتونن
سازگار کردن
داشته باشه کارشون.
ببینید، ما شاید شما اصطلاح گاوبندی رو شنیده باشید، در ورزش برازن به کار میره به معنای بد. بله. ولی این اصطلاح یک اصطلاحی که در مدیریت منابع آب اجداد ما استفاده میکردن. گاو به مساحتی از اراضی گفته میشد که توسط یک گاو میشده شخمش زد یا رسته.
بله. اینجوری محاسبه میشد
و اینها قبل از وقتی اوایل سال آبی که مثلا در پاییز هر سال بزرگان هر منطقه‌ای دور هم جمع می‌شدن بر مبنای پیش‌بینی‌شون از وضعیت آب و هوایی و میزان بارشی که در پاییز داشتیم جلسه گاوبندی می‌ذاشتن که چه اراضی کشت بشه، چه اراضی در اولویت نباشه، چه اراضی در اولویت
مساحتی باشه
و چه کشت‌های اتفاق بیفته. ببین اولویت‌هاشون محصولات استراتژیک تعریف می‌کردن، گندم، جو و محصولات علوفه‌ای که برای دام‌هاشون نیاز داشتن. اینها موضوعاتی نیست که امروز ما تازه بخوایم خودمون ایجادشون بکنیم.
یعنی اجداد ما این کارو میکردن و نیاکان ما باش برخورد کردن.
ما متاسفانه بله توی از سال میشه گفت تقریبا از سال 47 که قانون آب و نحوه ملی شدنش تصویب شد و آب یک موضوع ملی تل قلمداد شد و اختیارش میشه گفتش که از ذینفعان اصلیش سلب شد به نوعی، ما تقریبا میشه گفتش که میخواستیم جانشین یه همچون نحوه مدیریت مشارکتی در کشور باشیم که متاسفانه طی 70 سال اخیر این اتفاق نیفتاد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حالا از جناب دکتر یزدانی این سوال رو داشته باشیم، در واقع طرح موضوع بکنیم که الان با صحبتهایی که شورای منصی هدایتی اشاره کردن ما در واقع وضعیتمون از نظر وضعیت آب در ماها آینده چگونه است و بیشتر چه راهکارهایی رو باید در نظر بگیریم که به قول آیه مهندس هدایتی کنار بیاییم با این مسئله و بتونیم از این وضعیت عبور بکنیم.
من تشکر میکنم از توضیحاتی که مهمان عزیز برنامه فرمودن و فارغ از اون در واقع تعاریف مصطلح در باب خوشسالی و بحران آب، جهت استعذارتون عرض بکنم که ما تا 15 سال اخیر با توجه موقعیت ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک دنیا، در طی 15 سال اخیر متوسط بارندگی ایران که همیشه در رفرنس ها و در کتب و در منابع اعلام می شد که 250 میلیمتر متوسط بارندگی کشور ایرانه و یک سوم متوسط بارندگی دنیاست، حدود 30 میلیمتر کاهش بارندگی رو داشتیم.
یعنی از 250
به حدود 220 میلیمتر رسید.
220 میلیمتر.
از اون ور افزایش دما رو داشتیم طی همین مدت با چیزی حدود 1.7 درجه سانتیگراد افزایش دما طی همین دوره و تأثیر این کاهش بارندگی و افزایش دما خب به تبع در بخش کشاورزی مصرف آب رو بالا میبرد به لحاظه که نیاز
و بیشتر هم خودش نشون میده.
بله بله بله. این فقط خواستم این دو تا عدد رو خدمت شما عرض بکنم که ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم.
آقای دکتر از چه سالی بیشتر این کاهش بارندگی به این حد رسیدنی اگه بخوایم بگیم تو 10 سال اخیر از چه زمانی از اون 250 اومدیم رو عدد 220
تدریجی بوده؟ عرض کردم طی 15 سال اخیر. بله بله, بله. حالا هم طور که مهندسان فرمودن این شدت خوشسالی ها در خیلی از سالها شدتش بیشتر بوده و در بعضی سالها
شاید
شیبش ملایم تر بوده، ولی در مجموع این وضعیت بارش هاست در کل کشور که بیشترین تأثیر رو بخش کشاورزی میگیره.
اگر هم سالهایی بوده که ترسالی بوده سیلاسا بوده
بله.
و از دستس خارج شده
خیلی نتونسته جبران کنه این وضعیت. بله. علایالن با توجه این وضعیتی که الان در کشور وجود داره و اینکه بحث امنیت غذایی در کشور به عنوان یک اصل مورد توجه و به تبع در تمام کشورها بحث تأمین غذا یک اصل مهمیه که حتی کشورهای پیشرفته دنیا هم اول به این بخش پرداختن و به تبع ما به لحاظ شرایطی هم که در دنیا داریم به تبع دنبال راهکارهایی باید باشیم که بتونیم در واقع خودمون رو سازگار بکنیم با این شرایط و تاب‌آوری بخش کشاورزی رو در واقع افزایش بدیم
با این میزان آب بتونیم غذا تولید کنیم.
بله بله. خب در دنیا یک تجربه بیش از 60 ساله وجود داره رویکرد کشاورزی حفاظتی که من در برنامه‌های پیشم یه اشاراتی بهش کرده بودم و عملا این رابطه بین بحران آب و سیستم های کشاورزی حفاظتی در واقع یک موضوع کلیدی در مدیریت پایدار
درسته
و در پایداری.
اتفاقا نه دکتر، می‌خواستم به همین مسئله اشاره بکنم که یکی از راهکارها میتونه همین کشاورزی حفاظتی باشه. بله، شما اشاره فرمودید.
خب ما به لحاظ این که در واقع تغییرات اقلیمی که حادث شده، عرض کردم میزان بارش کاهش پیدا کرده، افزایش دما به وجود اومده و در کنار همه اینها سال‌های اخیرم جهت استعزارتون عرض میکنم که حالا پدیده گرد و غبار هم در واقع مزید علت شده که اون هم باز بیشترین خسارت اقتصادی رو در کشور بخش کشاورزی داره متحمل میشد. خب به لحاظ مصرف بالای آبی که ما در شیوه های کشاورزی سنتی و مرسوم داریم، به لحاظ همین در واقع عملیات خاک ورزی شدیدی که در خاک انجام میشه، زدن شخم و شیوه های استفاده از ماشین آلاتی که خاک ورزی زیادی رو در واقع انجام میدن و از اون ور باعث فرسایش خاک میشن، از اون ور کاهش منابع آب رو داریم، در واقع یک بحرانی در بخش کشاورزی به وجود اومد. خب راهکارش رو عرض کردم، در واقع کشاورزی حفاظتیه که میتونیم با این در واقع روی کرد که مبتنی بر سه اصل مهمه که اون به حداقل رسوندن عملیات خاک ورزی و به صفر رسوندنشه، یک اصل دیگه در واقع پوشش دائمی خاک و یک اصل مهم دیگه هم در واقع اصلاح تناوب زراعیه. یعنی با رعایت این سه اصل مجموعاً ما میتونیم روی کرد کشاورزی حفاظتی رو در راستای در واقع مدیریت چالش بخش کشاورزی که عمدتاً هم در بحث بحران آب میتونیم مدیریت بکنیم. خب به تبع وقتی که ما این پوشش دائمی خاک رو با استفاده از همین بقایای گیاهی زراعت‌های قبلیمون یا استفاده از در واقع گیاهان پوششی داشته باشیم، به حداقل رسوندن عملیات خاک ورزی داشته باشیم، در همین مقطع فقط میتونیم چیزی حدود 20 تا 25 درصد میتونیم کاهش مصرف آب رو داشته باشیم. یعنی با یک رویکرد ساده در کنارش با وقتی که ما این بقایای گیاهی در خاک پوسیده میشه، ماده آلی خاک رو افزایش میدیم و ظرفیت حفظ رطوبت ظرفیت حفظ رطوبت در خاک افزایش بده میکنه. ما تقریبا 70 درصد از خاکهای کشور ماده آلی خاکشون تقریبا 0.6% که حالا در رده بندی خاک شناسی خاکهایی که ماده آلیشون کمتر از 1 باشه جز خاکهای فقیر محسوب میشن.
بله.
و با توجه به اینکه 95 درصد از غذای ما از خاک تأمین میشه، این رویکرد جدید الزاماً باید در واقع مورد توجه قرار بگیره. تلفیق در واقع رویکرد کشاورزی حفاظتی با همون حفظ بقایا که خدمتتون عرض کردم، با اصلاح تناوب که بتونه در لایه‌های مختلف خاک از منابع آبی بخواد استفاده بکنه و در کنارش اصل پوشش دائمی خاک، همه اینها در کنار هم میتونه تا 25 درصد مصرف آب رو در سطح مزرعه کاهش بده. حالا وقتی بیاد در تلفیق بشه با سیستم های نوین آبیاری، سیستم های کم فشار دقیق موضعی، تا 50 درصد هم ما میتونیم در واقع کاهش مصرف آب رو در سطح مزرعه داشته باشیم. پس این روی کردی که به صورت جدی الان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته. ما در مناطق بسیار سخت کشور کارو شروع کردیم. به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، در استان سیستان و بلوچستان، در استان خوزستان، در استان بوشهر، در استان ایلام،
جاهایی که بیشتر مشکل،
بله که در واقع بیشترین بحران آب رو ما اونجاها داریم و بحث فرسایش خاک رو داریم، در استان ایلام، در استان کرمانشاه، در جنوب فارس، در استان خراسان رضوی، در شهرستان سرخس، در خراسان جنوبی، اینها نمونه‌هایی هستن از در واقع اقداماتی که طی چند سال اخیر به صورت ویژه و این رو داریم در واقع تسری میدیم به سایر استان‌ها. و به عنوان مهمترین الزام در مدیریت بحران در واقع آب در بخش کشاورزی رو میتونیم در واقع کشاورزی حفاظتی ذکر بکنیم.
خیلی متشکرم. مطمئناً این میتونه در واقع یه راهکار بسیار مؤثری باشه در این جهت که شما به خوبی اشاره کردید که از یک طرف اون میزان نیاز آب کمتر میشه، از طرفی هم وقتی بقایاش در خاک میمونه اون ویژگی حفظ آب رو بیشتر خاک داره، بنابراین بازم صرفه‌جویی میشه در مصرف آب. و حالا اگر سیستم های نوین آبیاری هم به درستی در واقع ازشون استفاده بشه، خب ما میتونیم صرفه‌جویی خیلی خوبی داشته باشیم. حالا با توجه به صحبت شما از آقای مهندس هدایتی این سوال داشته باشیم که استانداردسازی کشاورزی و آبیاری رو شما چگونه در واقع تعریف میکنید، تفسیر میکنید که ما یک استاندارد خاصی داشته باشیم هم برای آبیاری و هم برای کشاورزی؟
درست. من صحبت از اینجا شروع میکنم که